برای خانواده.
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شماییم و ممنونیم از اینکه ما رو با شنیدن برنامه‌های این شبکه رادیویی همراهی می‌کنید. دعوت می‌کنم شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید به مدت حدود 13 دقیقه.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. اگر شنونده این برنامه بوده باشین، حتما متوجه شدید که من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، هر هفته و در هر جلسه از این برنامه با بانوانی صحبت میکنم که به نوعی تجربه حضور مستقیم در جنگ رو در دوران دفاع مقدس داشتن. اما این هفته گفتگوی من اختصاصاً با خانومی هست که حضور فیزیکی و مستقیم در جنگ نداشته و در شروع جنگ نوجوان بوده و فضای جنگ و دفاع مقدس رو از زاویه دید یک کودک، یک دختری که دختر نوجوانی که اطرافیان رو میدیده، مادرش رو، خواهرش رو، همه خانم‌های اطراف خودش رو میدیده و تأثیری که جنگ در ذهن اونها، در روحیه اونها و در واکنش‌های اونها داشته میدیده و اینها رو در ذهن خودش ثبت کرده و حالا بعد از این سالیان تجربه های خودش رو میگه به عنوان یک زنی که به هر حال در دوره ای از زندگیش فضای جنگی رو به نوعی لمس کرده. شنیدین که بانویی که باهاشون صحبت میکردم زمان شروع جنگ 11 سال بیشتر نداشته و در قزوین زندگی میکرده، یعنی حتی در شهرهای مرزی هم نبوده و از جنگ و فضای جنگی صرفاً شبهای خاموشی بعد از آژیر خطر و پناه بردن به پناهگاه ها یا به هر حال مسائلی که در مدارس ممکن بود در ارتباط با جنگ اتفاق بیفته تجربه کرده و اونها رو برای ما تعریف کرده. شنیدید که این خانم درباره خانواده‌هایی صحبت کردند که به دلیل شرایط جنگی مهمان شهرهایی مثل قزوین و تهران بودند. خانواده‌هایی که در اثر جنگ همه خانه و زندگیشون از دست داده بودند، چون که در مناطق مرزی زندگی می‌کردند و مهمان برنامه ما به دلیل اینکه سن کمی داشتن اون موقع و هیچ تصوری از جغرافیای ایران شاید به اون شکل دقیق نداشتن، در تصورشون این بود که همه این افراد آبادانی هستن، چون به هر حال اسم شهر آبادان بیشتر به گوششون میخورد به عنوان یک شهر مرزی و فکر میکردن که این افراد همه از آبادان به قزوین اومدن. اما در هر صورت عنوان جنگ زده به اینها اطلاق میشد، کسانی که در اثر جنگ به هر حال دچار مشکلات عدیده شده بودن و توسط دولت به شهرهایی که دور از مناطق مرزی هست مثل شهر تهران، مثل قزوین و امثال اینها مهاجرت کرده بودن، اسکان داده شده بودن و سعی شده بود براشون شرایط معمولی زندگی فراهم بشه تا وقتی که شرایط جنگ به نحوی بشه در مناطق زندگی اینها که قدرت بازگشت به خونه هاشون داشته باشن. همینطور درباره آزادی خرمشهر شنیدید، خاطراتی که ایشون به عنوان یک نوجوان 11-12 ساله از روز آزادی خرمشهر داشت و شادی که سراسر ملت ایران رو به خاطر این پیروزی بزرگ در بر گرفته بود و طبیعتاً این شادی به دل بچه هایی که حتی نمی دونستن خرمشهر کجا هست، حتی شاید اسمش رو هم خیلی نشنیده بودن، ولی این شادی به دل اونها هم سرایت کرده بود و بچه ها هم توی اون موقعیت و در اون روز همپای بزرگترها شادمانی می کردن، چرا که متوجه شده بودن یک اتفاق بزرگ در کشورشون افتاده، یک پیروزی بزرگ به دست اومده. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه خاطرات این بانو در سن نوجوانی باشید. بشنوید.
ماها رو داشت آروم میکرد، یه چیز عجیب غریب برای من بود.
اعتقادات مذهبی موقع انقدر قوی بود که
برادر شهیدش هم کلامتون شد که برادر شهیدش هم دید، یعنی ما بالای سرش بودیم دیگه. بعد اصلا یه چیزی آروم باهاش حرف میزد، انگار برادرش زنده است. من حالا نمیگم گریه کردن، کسی که برای شهیدش گریه میکنه کار بدی میکنه، نه اتفاقا باید گریه کرد، ولی انقدر صبور بود من اصلا تعجب کردم. مگه میشه آدم برادرش عزیزش رو از دست بده، یه قطره اشک نریزه؟ استقامت رو. بعد دومی که شهید شد، دومی قوی تر از اولی شده بود دیگه، یعنی همچین چیزایی رو دیدیم.
در واقع توی ایران به مدد این دوران دفاع مقدس همه مردم ایران تجربه‌ای رو به دست آوردن و فضایی رو تونستن لمس بکنن که شاید هیچ وقت اونطوری دیگه تکرار نشه.
بله.
یعنی مردم در اوج اعتقادات و باورهای مذهبی، سختی هایی که پیش از اون کشیدن و باور معنوی که داشتن و اینها رو با شیفتگی میکشون به سمت جبهه، چه اون جوانهایی که میرفتن میجنگیدن از سنین خیلی کم هم داوطلبانه میرفتن
که برن جبهه، انقدر عشق داشتن.
دقیقاً. حتی توی همین برنامه من با خانم هایی صحبت کردم، شنوندگان این برنامه کاملا کسانی که دنبال میکنن دیگه در جریان هستن، خانم هایی که مثلا تو سن خیلی کم رفتن جبهه، حالا درسته اسلحه دست نگرفتن و مستقیما در خط مقدم نبودن، ولی انقدر علاقمند بودن به این که یک حرکتی انجام بدن، یک اثری بگذارن، که به عنوان امداد رفتن، مثلا امداد یاد گرفتن، به عنوان امدادگر توی سنین کم رفتن توی مناطق مرزی
و کمک حال بودن،
کمک می‌کردن. و حضور زنها به خصوص توی یه همچین فضایی خیلی خیلی تاثیرگذار و تعیین کننده بود، واقعا غیر قابل انکاره که اگر نبود این فداکاری هایی که نمونش رو الان شما اشاره کردین، اگر نبود اون صبوری ها و پایمردی های زن ها، اگر نبود پشتگرمی که زن ها به همسرانشون، برادرانشون، فرزندانشون میدادن، هیچ وقت اونها نمیتونستن با خیال راحت برن بدون اینکه نگران این باشن که چه بلایی سر خانواده میاد اگر من نباشم. یعنی هر مردی که میرفت جبهه به این امید میرفت که شهید بشه، امید شهادت داشت، و نمیشه کسی بره برای مرگ در حالی که نگران خانوادش باشه. ببین، پس زنها چه نقش اساسی بازی کردن که تونستن این نگرانی، بار نگرانی رو از دوش این مردهاشون بردارن. شما چی فکر میکنید؟
چون که واقعا تنهایی انجام بدن و مرد خودشون الگو باشه.
دقیقا. شما حتما در این زمینه هم تجربه هایی دارین، زنانی رو میشناسین که چنین استقامتی رو داشتن، نمونش همین دوستتون که مطرح کردیم،
هم کلاسیه که داشتم. من خانم برادرم، برادرشون که شهید شدن، یه باز تو ذهنم ثبت شده، یه قطره اشک نریختن وقتی که امام خمینی به رحمت خدا رفتن، چه گریه هایی که نکردن برای امام خمینی.
درسته.
رحمت الله علیه. بلی، برای برادر شهیدشون یه قطره اشک نریختن.
بله.
یکی از خاطرات دیگه‌ای که تو ذهنم ثبت شده، خانم برادرم قبل از اینکه اصلا برادرشون شهید بشه کمک میکردم پشت جبهه، با اینکه خب شهر مرزی نبود، ولی مسجد میرفتن، خودشون به عنوان لیدر رهبر این کار که چون جلسه ای بودن، جلسه قرآن اینا داشتن برای خانوما میذاشتن، خانوما رو جمع میکردن تو مسجد برای رزمنده ها، همین بسته‌بندی های مواد غذایی، لباس و خیلی چیزایی که رزمنده ها نیازشونه تهیه میکردن و ماها هم هر از گاهی مشغول میکردن به این کار. گفتن که خب به هر حال ما باید یه کاری انجام بدیم. یادمه که برادرشون که شهید شده بود، ما اصلا انتظار داشتیم که چیکار بکنن، دقیقا مثل این دو نفر همکلاسیای دوره راهنمایی من، این خانم برادر من یک قطره اشک نریختن. می اومدم بهش تسلیت میگفتم، گفتن برای چی تسلیت میگین، باید به من تبریک بگین. یعنی اونجا تو
شهادت دیگه،
دقیقاً. خب به هر حال ببینید دیگه، دقیقاً همینه. بعد یه چند سال بعد که گذشت، جنگ خب 8 سال طول کشید دیگه، امام خمینی که به رحمت خدا رفتن روحشون شاد، من یادم از ورزش که اومدم پیاده روی بود، صبح هم اعلام کردن امام خمینی به رحمت خدا رفتن، صدای گریه زاری شنیدم. اومده بودن منزل ما، بعد انگار مثلا یه خبری یکی از نزدیکا رو بیارن که فوت شده. ما فکر میکردیم خب یکی از اطرافیان، نزدیکای ما، فامیل، اقوام، اینا فوت شدن. صدای گریهشون شاید باور نکنین، خب اون موقع آپارتمان خب کمتر کسی داشت، خونه ها حیات دار بود دیگه، صداشون حیات میرسید، صدای گریهشون. رهبر ما به رحمت خدا رفتن و خانم برادر من که یک قطره عشق برای برادر شهیدشون، یک قطره عشقشون من ندیدم، ولی برای امام خمینی چی کار میکردن.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اگر علاقمند هستید در برنامه زنده چهارباغ که ساعت 24 پخش میشه مشارکت داشته باشید، از همکنون همکاران ما در واحد ارتباطات آماده هستند تا صدای شما رو ضبط کنند. فراموش نکنید ابیات کمتری رو انتخاب کنید از اشعار شعرهای پارسی گو، چه گذشته و چه معاصر، برای برنامه خودتون با صدای خودتون بخونید که انشالله ما هم در طول برنامه صداتون رو داشته باشیم. تلفن های برنامه رو من خدمتون اعلام می کنم: 220-485 و 220-588-20. اگر هم قصد دارید پیامک بفرستید برای برنامه، لطف کنید بعد از ساعت 24 یعنی زمان شروع برنامه پیامک هاتون رو ارسال بفرمایید. ممنون و سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده شنیدنی دیگری از شنیدنی های تاریخ باشید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. یکی از جاذبه های طبیعی و اعجاب انگیز که چشم هر بیننده ای را خیره می کند، غار یخمراد در استان البرز است. غار یخمراد با داشتن آبشار و برکه های یخی گردشگران زیادی را از داخل و خارج کشور جذب می کند. غارها که معمولاً با حل شدن مواد کانی در آب یا ذوب شدن برف ها به وجود می آید، اسرار و زیبایی های زیادی دارند و در آنها با دنیایی متفاوت و چهره کاملا جدیدی از این کره خاکی روبرو می شویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از غار تاریخی یخمراد و شگفتی های آن بیشتر بدانید. پیدایش غار یخمراد به دوران پیش از تاریخ ایران باستان می رسد. این غار در شهرستان کرج در حوالی روستای آزادبر و روستای کهنه ده در منطقه گچسر و جاده چالوس و از جاذبه های طبیعی استان البرز قرار گرفته است. ورودی این غار در ارتفاعات منطقه قرار دارد و مسیر غار شیبدار و رو به پایین است که با رسیدن به اعماق کوه به چشمه‌های یخزده در کف زمین ختم می‌شود. ارتفاع این غار از سطح دریا 2640 متر است و دهانه این غار 3 متر پهنا و 8 متر ارتفاع دارد. در ماه‌های اسفند و فروردین قندیل‌های بسیار زیبای غار بهترین وضعیت را دارد. غار یخمراد در سراسر سال سرد و یخ زده است و علت این سرما که این غار را از دیگر غارهای کشور متمایز می‌کند، وجود حفره‌هایی است که مانند هواکش عمل می کند و موجب جریان باد سرد در درون غار می شود. هر ساله عده زیادی از غارنوردان حرفه‌ای برای رسیدن به انتهای غار و کشف رمز و رازهای پنهان درون آن به این منطقه سفر می کنند. این غار پر است از چاه‌ها و چاله‌های عمیق که عمق آنها مشخص نشده است. فرود آمدن از این چاه‌ها به تجهیزات حرفه‌ای غارنوردی نیاز دارد و غیر حرفه‌ای‌ها از عهده آن بر نمی‌آیند. غارها معمولاً ستون‌های قندیل مانند آهکی بسیار زیبا در سقف یا کف به نام‌های استلاکتیک و استلاگمیت دارند، اما در غار یخمراد در استان البرز این قندیل‌های زیبا از یخ تشکیل شده است و انعکاس نور در آنها مناظر حیرت‌انگیزی خلق می‌کند. به گفته اهالی روستای کهنه ده، در گذشته بیماران با خوردن یخ غار که به طور دائمی و در حوض انتهای غار قرار دارد و در هیچ فصل از سال ذوب نمی شود، بهبود یافته و به این دلیل به غار یخمراد شهرت یافته است. به سبب این باور در این غار دخیل‌هایی وجود دارد. غار یخمراد که پر از پیچ و خم است در ایران بی نظیر است. در این غار 3 تالار، 1 برکه و 1 آبشار یخزده وجود دارد. تالار اول تالاری است که قندیل ها در آن خودنمایی می کنند. تالار دوم با ابعاد 20 در 25 متر و ارتفاع 10 متر 2 برابر تالار اول است و در ادامه مسیر اصلی غار واقع شده است. این تالار 2 دهلیز دارد که طول یکی از آنها 6 متر و به چاهی به عمق 7 متر می رسد و دیگری با طول 10 متر به چاهی به عمق 8 متر می رسد. وسعت تالار سوم کمی بیشتر از تالار دوم است، اما بسیار مرتفع تر از آن است و مرتفع ترین سقف غار در این تالار وجود دارد. در انتهای تالار سوم 2 دخمه در کنار هم دیده می شود که ارتفاع سقف هر یک از آنها 1.5 تا 3 متر است. در دخمه اول که همیشه پوشیده از یخ است، برکه یخزده اصلی و آبشار یخی دیده می شود. در دخمه دوم نیز برکه یخی دیگری وجود دارد. سطح هر 2 برکه 60 متر پایین تر از دهانه غار است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
غار یخمراد هواکش ها و روزنه های زیادی دارد که موجب گردش هوا در آن می شود و شرایط مناسب برای شکل گیری قندیل ها و انجماد آب های سطحی را فراهم می کند. در نتیجه توده های بزرگ و مخازن یخی در همه جای غار مشاهده می شود و به صورت استلاگمیت یا همان چکنده و استلاکتیک یا چکیده بر دیوارها، سقف و کف آن دیده می شود. انعکاس نور و سطوح صیقلی این پدیده ها منظره ای تماشایی در دل غار به وجود می آورد. تشکیل چکیده ها و چکنده های یخی از ابتدای آذر ماه آغاز می شود و با ادامه یافتن فصل سرما این فرایند ادامه می‌یابد. زیبایی و تعداد این عناصر در فروردین ماه به اوج خود می‌رسد و با شروع فصل گرما شروع به ذوب شدن می‌کند، به صورتی که در روزهای نخستین خرداد ماه تنها دریاچه یخ در غار باقی می‌ماند.
Thank you.
یکی دیگر از دیدنی‌های غار یخمراد قارسنگ‌ها هستند. قارسنگ به تمام سنگ‌هایی گفته می‌شود که بعد از تشکیل فضای غار بر اثر چکیدن آب به وجود می‌آیند. این پدیده زیبایی خاصی را به غار یخمراد بخشیده و به شکل نخود و گلکلم در جای جای آن شکل گرفته است. برای رسیدن به غار یخمراد در کیلومتر 60 جاده چالوس پس از روستای نسا در سمت چپ پلی وجود دارد که به جاده خاکی میرسد. پس از 12 کیلومتر در این جاده یک دوراهی وجود دارد، سمت چپ به طرف روستای آزادبر و سمت راست به طرف دهانه غار میرود. با یک ساعت پیاده روی از این دوراهی و عبور از روی پلی سیمانی که بر روی رودخانه آزادبر ساخته شده است، مدخل غار نمایان می شود. غار یخمراد در دهم دی ماه سال 1381 با شماره ثبت 6573 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان. اوقات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض می کنم که برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه.